ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم و شنونده رادیو فردا هستید. یک فرمانده سپاه پاسداران اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین را تایید کرد. ایران میگوید در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. ضارب طلاب کشته شده در مشهد اعدام شد. سلام و دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران با تأیید وقوع اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین گفت کسی که در این اقدام کشته شد خودش هدف نبود، اما تحت تأثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیپ پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر روز دوشنبه در یک سخنرانی بدون بیان جزئیات بیشتر از لزوم استفاده از آنچه روش‌های هوش مصنوعی مینامید برای مقابله با این اقدامات صحبت کرد. رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه 4 خرداد از عذرخواهی می‌کنم شامگاه 4 خرداد از وقوع حادثه در تأسیسات وابسته به وزارت دفاع در تأسیسات پارچین در شرق تهران خبر داده و گفته بودند که احسان قطبیگی در این رویداد کشته و یک تن دیگر هم زخمی شد. 2 روز بعد روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که حادثه‌ای که در مرکز نظامی پارچین رخ داد، حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران در زمینه برجام همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سعید خطیب‌زاده در حالی مطرح شده که در هفته‌های اخیر تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ای افزایش یافته است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران درباره ارسال پیام و پیشنهاد تازه به ایالات متحده پیش از صدور قطعنامه اخیر گفت:
ابتکار جمهوری اسلامی ایران به گوش طرف مقابل رسونده شد، حتی برای اینکه ما مطمئن بشیم در این مسیر غیر مستقیم ارسال پیام کلیه نکات و ابتکار جمهوری اسلامی ایران شنیده شده. برای اولین بار به شما بگم که از طریق 2 وزیر امور خارجه دیگه هم این ابتکار جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران منتقل شد، یک بازه زمانی طراحی شد، نقشه راهی داده شد، ولی خب ایالات متحده مجدداً تصمیم گرفت که تطویل ایجاد بکنه.
آقای خطیب‌زاده جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای ایران و همچنین نام 2 وزیر خارجه مورد اشاره اش اعلام نکرد. ایالات متحده با ابراز تأسف از کاهش همکاری تهران با آژانس در زمینه تعهداتش در برجام، این گونه اقدامات را چالشی برای احیای برجام ارزیابی کرده. مقامات واشنگتن درباره پیشنهاد یا ابتکاری که تهران پیشتر گفته بود آمریکا آن را پذیرفته، اظهار نظر نکردند. در خبر دیگر، مقام‌های قضایی ایران از اعدام فردی خبر دادند که 2 طلبه را 16 فروردین امسال در حیات آرامگاه امام 8 شیعیان با چاقو به قتل رساند و 1 طلبه دیگر را مجروح کرد. رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت این فرد با نام عبداللطیف مرادی بامداد روز دوشنبه 30 خرداد به دار آویخته شد. غلام علی صادقی گفت که به این پرونده به صورت فوق‌العاده و در مدت 77 روز از زمان وقوع حادثه رسیدگی شده است. خبری از برگزاری جلسه یا جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات عبداللطیف مرادی منتشر نشده بود. آقای مرادی در ابتدا شهروند افغان معرفی شد، اما سپس خبرگزاری تسنیم او را ازبک تبار معرفی و اعلام کرد که او 1 سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. در گزارش‌های رسمی سفرد طلبه‌ای که مورد حمله آقای مرادی قرار گرفته بودند، طلاب جهادی معرفی شدند. برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما می‌گویند که اقدامات این گروه‌های جهادی در راستای سرکوب حاشیه‌نشینان اهل سنت صورت می‌گیرد. اما بیش از 4000 پزشک ایرانی در سال گذشته با درخواست مدرک رسمی در صف مهاجرت از کشور قرار گرفتند. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اعلام این مطلب گفته که آمار تقاضای مهاجرت بین پزشکان متخصص و فوق تخصص هم در حال افزایش است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده بود که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
کمتر از یک ماه پیش دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از افزایش 10-30% ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته دندانپزشکی طی 3 سال آینده خبر داد. دی ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده بود که از سال 1401 به مدت 4 سال و هر سال به میزان 20% پذیرش دانشجو در مقطع پزشکی عمومی را افزایش دهد. با این حال وزارت بهداشت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی واکنش نشان داده و استدلال می‌کند که پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور هم معتقد است که میزان افزایش پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی باید توسط وزارت بهداشت و بر اساس بررسی‌های کارشناسی مشخص شود. آقای رئیس‌زاده با تأکید بر غیرعادلانه بودن توزیع در ساختار نظام سلامت کشور می‌گوید در حال حاضر نزدیک به 20,000 پزشک عمومی در ایران کار پزشکی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که به گفته او شبکه نظام ارجاع، پزشک خانواده و خانه‌های بهداشت با کمبود 18,000 پزشک روبروست. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید تنها در سال 1400 بیش از 4000 پزشک از این سازمان تقاضای مدرک گود استندینگ یا همان گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی کردند. یکی از مدارکی که پزشکان برای مهاجرت از کشور به آن نیاز دارند. آقای رئیس‌زاده میگوید 1/3 این افراد پزشک عمومی هستند و آمار درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در متخصصین و فوق تخصص‌ها هم در حال افزایش است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزایش شتاب درخواست مهاجرت پزشکان را نگران کننده می‌داند و معتقد است که مسائل اقتصادی بر این افزایش شتاب تأثیرگذار بوده است. پیشتر رصدخانه مهاجرت ایران در گزارشی از تمایل 73% از پزشکان و پرستاران ایرانی به مهاجرت خبر داده بود. بررسی آمارهای اداره گذرنامه ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایرانیان مهاجر طی 30 سال اخیر 2 برابر شده است. آنطور که رصدخانه مهاجرت ایران گزارش می‌دهد 59% دانشجویان و 69% استادان و پژوهشگران ایرانی به دنبال مهاجرت از ایران هستند. این گروه‌های شغلی عمده‌ترین دلیل تمایل خود به مهاجرت را با تأکید بر مسائل اقتصادی، مشکلات کشور عنوان کردند. در حال حاضر 67 دانشکده پزشکی در ایران وجود دارد و بیش از 160,000 پزشک در کشور مشغول به کار هستند. سرانه پزشکان در ایران به ازای هر 10,000 نفر 15 پزشک است. با این حال به نظر می رسد روند سالمند شدن جمعیت ایران از یک سو و افزایش مهاجرت پزشکان از سوی دیگر مسئولان را نسبت به کمبود کادر پزشکی در آینده نگران کرده است. اما آیا افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی معضل اصلی را حل خواهد کرد یا تنها بر آمار پزشکان مهاجر خواهد افزود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و گزارش دیگر، با وجود عمیق‌تر شدن دشمنی‌ها میان مقام‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی، شماری از مردم دو کشور به دور از این تنش‌ها همچنان امیدوارند که در آینده نزدیک دو ملت بتوانند روابط دوستانه‌ای داشته باشند. از جمله مارک الیاهو، نوازنده کمانچه از اسرائیل، که آرزو دارد روزی از ایران دیدار کند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تنین نوای خوش کمانچه در روستای اشتراکی بیت زید در شمال اسرائیل. نواختن این ساز ایرانی آن همینجا در اسرائیل عجیب به نظر می رسد. اما موسیقی، همانطور که مارک الیاهو، آهنگساز و نوازنده کمانچه میگوید، مرز نمیشناسد.
As a musician I feel like culturally
به عنوان یک نوازنده احساس میکنم که به یک فرهنگ خاص تعلق ندارم. و وقتی ساز میزنم به همه جا پرواز میکنم. موسیقی مردم رو متحد و به هم نزدیک میکنه.
مارک الیاهو نوازنده اسرائیلی شناخته شده است و در ده‌ها کشور کمانچه نواخته. در داغستان در شوروی سابق به دنیا آمده و در 7 سالگی همراه با خانواده به اسرائیل مهاجرت کرده. او حالا علاقمند به فرهنگ کشوری است که به لحاظ سیاسی دشمن اسرائیل شناخته می شود.
Persian and Iranian culture it's a big huge inspiration for me.
فرهنگ ایرانی تأثیر بسیار بزرگی روی من گذاشته و رویای من رفتن به ایران و دیدن فرهنگ این کشور از نزدیکه. بنابراین حیفه که نمیتونم به ایران برم و آرزو میکنم یک روز به اونجا سفر کنم.
این علاقه مارک به ایران اما یک طرفه نیست و کنسرت او در استانبول ترکیه در هفته گذشته نشان داد که ایرانی ها هم او را میشناسند و به کارهای او علاقه مندند. مانند فرناز دانشجوی ایرانی مقیم ترکیه.
موسیقی او انگار با آدم حرف میزنه و از ته دلش میاد. موسیقیش سراسر احساسه.
اجرای این کنسرت در زمانی انجام گرفت که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه ای افزایش پیدا کرده. مقام‌های اسرائیلی از شهروندانشان خواستند که به دلیل تهدیدات جدی مقام‌های ایران به سرعت ترکیه را ترک و از سفرهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. کانال 12 اسرائیل این هفته مدعی شد که سازمان اطلاعات اسرائیل و ترکیه جمعه گذشته یک حمله علیه شهروندان اسرائیلی را خونسا کردند. در داخل ایران هم مقام‌های این کشور کشته شدن چند تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اسرائیل نسبت دادند. افزایش این تنش‌ها اما تأثیری بر علاقه مارک الیاهو به ایران و فرهنگش نگذاشته. او میگوید خبرها را دنبال نمی‌کند و اصلاً با سیاست ارتباطی ندارد و در جهان موسیقی خودش سیر می‌کند.
مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یک کار بزرگ بکنن.
شاید تنها ارتباطش با تنش‌های اخیر ایران و اسرائیل ساختن موسیقی متن سریال اسرائیلی تهران باشد که داستان عملیات سازمان اطلاعات اسرائیل را در ایران روایت می‌کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با اعمال اصلاحیه‌ای دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با عجیب توصیف کردن این مصوبه نوشت که خارج شدن این دو شورای عالی از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیر ممکن می شود. در تعریف رسمی دیوان عدالت اداری آمده است که این دیوان مرجع قضایی است که به منظور تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده است. منتقدان می گویند مجلس به عنوان اصلی ترین نهاد قانونگذار با این مصوبه به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است. در استان کردستان اما 10 معلم بازداشت شده در زندان سقز از روز یکشنبه اعتصاب قضا کردند. اعتصاب قضای این آموزگاران در اعتراض به ادامه بازداشت آنها و آنچه کارشکنی‌های نهادهای امنیتی خوانده شده صورت گرفته. سایت حقوق بشری هنگاف هویت این معلمان را خالد عبداللهی، سلیمان عبدی، احمد قادری، طاهر حامدی، زاهد مرادی، حسام خاکپور، حسن رحیمیان، اسماعیل ریحانی، آمان جامینی و محسن شکوهی اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. همچنان با ما باشید.